أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مرحوم الشيخ فرمودان: ولو باع العين ثالث فضولة وفضولا. در اینجا وارد در بحث این فرض شده که اگر هر آینه شخص سومی احد المالین را در باب معاطات فضولتن فروخت، در اینجا بحث کردم که آیا میتونه مالک اول اجازه کنه یا رد کنه یا نه، میتونه مالک دوم معطاله اجازه کنه یا رد کنه یا نه. بعد اگر یکی اجازه کرد و دیگری رد کرد، کدوم یک مقدم است؟ رد تصرف مالک مقدم است، مالک اول، یا تصرف معطاله متعاطی دوم؟ این همه بحثای استطراد فی استطراده، ولی خب چون ایشون دیگه متعرض شدن اجمالاً بد نیست مثلا متعرض بشه. در اینجا در حقیقت در سه مقام میبایستی بحث کرد. بحث اول، مقام اول در این است که آیا اینجا تصرف هر یک از مالک اول و معطاله، که مثلا مالک دوم یا مباح له باشه، تصرفشون به رد و اجازه آیا فی نفسه نافذ است یا نافذ نیست. اما تصرف معطا له نافذ است اگر خود اجازه بکنه این عقد را، عقد فضولی را بر مال خودش یا بر مالی که مباح بوده براش به معاطا اجازه کنه یا رد کنه، بدون شک تصرفش جائزه. اما بنابر ملک روشنه، چون مالک، بنابر اینکه معاطات ملک آوره، پس این مالک شده مال رو. بعد سومی برداشته فضولتن از در مال ای تصرف کرده و فروخته به دیگری. اگر اجازه کرد اجازهش اجازه مالک و نافذه، اگر هم رد کرد ردش رد مالک است و رد مالک هم مانع از صحت اون بیع فضولی میشه. اثر ردم اینه که دیگه خود این آقا نمیتونه بعد اجازه کنه. اگر اجازه کرد در بحث فضولی خواهد آمد که رد اجازه مسبوقه به رد نافذ نیست. بنابر اباحه هم همینجور، اگر این مباح له باشه مالک نباشه، بالاخره اباحهش اباحه مطلقه بوده، اباحه بوده که تصرفات متوقف بر ملک هم براش مباح بوده، حالا به نحو ملک آنن ما یا به نحو جواز اون تصرفات ابتدا. پس اگه اجازه کرد اجازهش اجازه مثل بیعه، همچنانی که میتونست خودش بفروشه میتونه فروختن اینه که دیگری فضولتن بر این مال انجام داده اجازه بده. پس اجازهش نافذه، ردش هم نافذه. مالک اول هم فی نفسه اجازه و ردش نافذه. چرا؟ به جهتی که مالک اول فرض بر اینه که معاطات معاطات جائزه است، عقد جائزی است، نه عقد لازم. چه قائل به ملک بشیم چه قائل به اباحه بشیم، حتی بنابر ملک فرض بر اینه که ملک ملک متزلزل است و معاطات برای مالک اصلی مال قابل رجوعه. خب پس میتونه مالک در حقیقت در اینجا اجازه کنه یا رد کنه، و رد و اجازهش هر دو کاشف از اینه که برگشت کرده در معاطات، دلالت التزامی داره. وقتی میاد رد بکنه این بیع فضولی را، معناش اینه که میخواد برگرده، مال خودش میخواد، اجازه کنه از خودش میخواد فروخته بشه، معنی اجازه اینه. پس در حقیقت این مدلول التزامیش اینه که فسخ کرده معاطاتش را و داره از طرف خودش میفروشه به دوم. ردش هم همینه، وقتی رد میکنه میگه نه این معامله درست نیست، معنیش اینه که خودش رو صاحب این مال میدونه و میخواد تصرف در این مال کنه. رد و اجازه هر دو تا تصرفن، و تصرف از متبایعین در مالی رو که به دیگری داده در بحث خیارات خواهید خوند، فسخ فعلی است. هر تصرفی که دال بر اینه که متصرف قصد کرده به این تصرف خودش برگردوندن مال به خودش، اینه بهش میگن فسخ فعلی. فسخ فعلی هم مثل فسخ قولی نافذه. آقایون در اون بحث دیگه در جواز شرط نکردن که باید فسخ به قول فقط باشه، فسخ فعلی هم مانند فسخ فعلی قولی نافذ است و جایز است. خب چون معاتات جایز بوده، پس مالک اول هم حق داره فسخ کنه. اجازهش یا ردش دلالت عرفی داره و التزامی عرفی داره، برای اینکه داره فسخ میکنه و حق فسخ رو هم داره. چرا؟ چون در اینجا چی تصرف حقیقی در مال انجام نگرفته تا بگیم لازم شده معاتات، نه تلف شده مال چون فرض این مال هستش، نه مال، نه متعاطی معتن له در مال تصرف کرده چون او نفروخته، فضولی فروخته. و مجرد فروختن فضولی بدون اینکه معطا له و یا مباح له امضا کنه، این تصرفی نیست از احد المتعاطیان در مال، این تصرف شخص ثالثی است که تصرف بی اثره. احتمال اینکه تصرف شخص ثالث اونم یه تصرف انشائی محض که هیچ اثری برش بار نمیشه، یک بعتای فضولی که هیچ اثری برش بار نمیشه، احتمال که این نوع تصرف هم مانع از جواز فسخ باشه، این دیگه احتمالش نظر فقهی یا عقلایی دیگه نیست. ولی زب وجهی از برای این که بگیم مالک در اینجا حق فسخش را و جواز فسخش را نداره در کار نیست. پس حق فسخ هستش چون هنوز هیچ گونه تصرفی از اون معطاله بر مال واقع نشده، مالم تلف نشده، پس حق فسخ را داره مالک اول و فسخش را به شکل فعلی ابراز کرده که عبارت باشه از فعل اجازه یا فعل رد. قطعا میگیره دیگه، اینجا اجماعات اگه بنا بشه هیچ جار نگیره دیگه چیزی برش نمیمونه. نه، چون دیگه ما احتمال نمیدیم که تصرف انشائی دیگری فضولی بگه بعتو، لفظ بعتوی که تو هوا او گفته و اینکه هیچ اثری هم نکرده این لفظ، چون مالک هنوز نه مالک معطاله به اصطلاح متعاطی هم مال خودش دست خودشه، نه به او حاضر بده، نه اجازه کرده، نه تصرفی کرده. این دیگه تصرف شخص ثالث اجنبی است، اونم تصرف انشائی نه تصرف حقیقی. اگر تصرف حقیقی میکرد این معنا که مثلا مانند وقتی و امثال اینها بود، باز یه چیزی که اونجا هم در حقیقت داخل در معقد اجماع هست. اما یک تصرف پوک مجرد قول انشاء بعتو، اونم فضولتا، این معتبر نیست دخیل باشه، دخالت بکنه در سقوط حق فسخ مالک. حالا اون بحث دیگری است، فرض کنیم که اجازه نکرده، متعاطی اصلا تا آخر هم اجازه نکرد، فرضاً آقای متعاطی معطاله تا آخر اجازه نکرد، مالک میخواد پس بگیره، حق فسخ داره یا نه؟ فقط فضولی گفته بعتو، دیگه اجازه کاشف و ناقله جایز که اجازه باشه، اینجا اجازه نیامده از معطاله، فرضاً کاشف باشه. در فرض اجازه نیامدن، میخوام ببینید در فرض نیامدن اجازه مالک میتونه فسخ کنه، رد کنه یا اجازه کنه؟ بله میتونه فسخ کنه، چون مقام اول فقط در اینه که آیا فی نفسه، اون که اگه اجازه آمد اون داخل در مقام دومه که تعارض میشه بین اجازه معطاله و بین تصرف مالک. پس مالک فی نفسه میتونه تصرف کنه اجازتن یا ردن، و اجازه و ردش در اینجا احتمال در اینجا در حقیقت در قوه فسخ فعلی است، دلالت بر فسخ داره، قصد فسخ داره، و یکون فسخا فعلیا. و احتمال و دعوای این که ما احتمال بدیم خود وقوع عقد فضولی مانع از جواز باشه و رافع جواز معامله باشه، این احتمال جوابش روشنه که تنها مجرد بعتوی فضولی نمیتونه مانع باشه. چرا؟ اگر اجازه بده ما اون معطاله، اجازه مثلا کاشف باشه، او بحث دیگری است که داخل میشه در مقام دوم، ولی مجرد بعتوی فضولی نخواهد تونست مانع شد از اجازه یقینا. نه عقلاییت داره این تصرف اینجوری دیگری مانع از جواز معامله باشه، معاطات باشه، و نه احتمال فقهیش میره در حقیقت. پس بنابراین در مقام اول بدون شک هر یک از تصرف و یعنی اجازه و رد مالک فی نفسه یا اجازه و رد معطاله فی نفسه، مباح له یا متعاطی فی نفسه مؤثر. البته تأثیر او به معنای فسخ، کشف از فسخ اولا، بعد اگه اجازه ای بود معناش اینه فسخ کرده و فروخته از طرف خودش، و اگر مالک، و اگر رد کرد مالک، فقط دال بر فسخ. رد مالک دال بر فسخ، فقط برگردونه به خودش. اجازه مالک دال بر فسخ و امضاست، هر دو با هم، هم فسخ کرده و هم امضا کرده از طرف خودش و هر دو فی نفسه صحیح هست. با قطع نظر از بحثی که در مقام دوم و سوم، این مقام اول روشنه. مقام دوم این که فرض کنیم مالک تصرفی بکنه به اجازه یا فسخ، معطاله مباح له هم که متعاطی دومه، اونم یه تصرفی بکنه به اجازه یا فسخ، یکی فسخ کنه یکی اجازه کنه. در اینجا و اینها در یه زمان نباشن، در دو زمان باشن، یکی مثلا اول فسخ کنه یا اجازه کنه، دیگری بعد رد کنه یا اجازه کنه، دیگری بعد اجازه کنه یا رد کنه. اینجا کدوم مقدمه؟ تصرف مالک مقدمه اجازتن یا ردن، یا تصرف معطاله متعاطی مقدمه؟ این مقام دو. در این مقام اگر هر آینه مالک تصرفش اول باشه اجازتن یا ردن، اگر تصرف مالک قبل از تصرف متعاطی بود، یعنی معطاله بود، اینجا تصرف مالک مقدم است بر تصرف معطاله. خواه مالک بخواد فسخ کنه، خواه مالک بخواد اجازه کنه، یعنی چه اجازه کنه چه فسخ کنه، رد کنه، چون هر دو کاشف از فسخ اوله، بعد اگر اجازه بوده کاشف از امضا هم هست زمنا. چرا مقدمه؟ به جهت این که مالک حق فسخ داشته و قبل از تصرف معطاله جواز فسخ هستش. حالا که جواز فسخ هست، پس بنابراین فسخ کرده، ردش یا اجازهش دلالت التزامی داره بر فسخ فعلیست، به دلالت التزامیش پس فسخ کرده، برگشته به ملک خودش، از ملک خودش در حقیقت تملیک شده به اون سومی. پس ملکیت معطاله یا اباحی که برای معطاله بود از بین رفت. مثل جایی بود که هنوز بیع فضولی واقع نشده بود، اگه بیع فضولی واقع نشده بود، مالک اول میخواست پس بگیره مالشه، میتونست پس بگیره یا نه؟ میتونست بدونشه. وقتی هم پس میگرفت دیگه معطاله هر کار میخواست بکنه دیگه اثر نداشت، چون از ملکیت خودش و از اباحه بیرون رفت. اینجا همینجور. اینجا ممکنه کسی بگه اگر هر آینه معطاله بعد از او اجازه کرد، نه اگر رد کرد بعدن روشنه، اشکالی نیست، این حرف درسته. اگر بعدن معطاله بخواست رد کنه، مثلا این رد کرده بود یا اجازه کرده بود، معطاله بعد میخواست رد کنه، و میگه موضوعی بر ردش نیست، چون رد مالک دیگه نیست، چون به اجازه مالک یا به رد مالک، مالک شد، فسخ شد معامله. معطاله بعد که رد میکنه ردش بی اثر، به ملک خودش برش نمیگن. اما اگر مالک بخواد معطاله بخواد اجازه کنه فی ما بعد، یعنی بعد از تصرف مالک معطاله اجازه کرده، اینجا جای این شبهه است که این آقا فرض کرد، بعضی این خود شیخ هم این احتمال رو مطرح کردن که اگر ما گفتیم اجازه ناقله، بازم این حرف درسته، چون تا قبل از اجازه ملکیتی نبوده. علی کل تقدیر وقتی میخواد اجازه بده مالک ملکیت ایجاد میشه. فرضم بر اینه که قبل از اینکه این آقا اجازه بده، او مالک فسخ کرده، حق فسخ هم داشته، پس این اجازه مالک نیست. حالا که اجازه مالک نیست، پس اجازهش مؤثر نیست. ولی اگر گفتیم اجازه کاشفه، کاشف است از ملکیت، اونم کشف حقیقی، نه کشف حکمی، چون کشف حکمی هم ملحق به نقلی، کاشف از اینکه ملکیت از اول، از حین عقد فضولی ملکیت حاصل شد، آن وقت مرحوم شیخ گفتن اینجا ممکنه کسی بگه که بنابر کشف حقیقی اجازه معطاله مقدم است بر اجازه یا رد تصرف مالک. چرا؟ چون به اجازه ای کشف میشه از زمان بیع، وقوع بیع فضولی در ملک آقای معطاله واقع شده معامله. پس رد مالک یا اجازه مالک یعنی مدلول التزامی تصرف مالک که فسخ بود، فسخ مالی است که معطاله درش تصرف کرده، یعنی معطاله فروختش به دیگری در ملک دیگری واقع شده از اول. بنابراین اینجا دیگه این تصرف مالک مؤثر نیست، چون واقع شده در مال مالی که دیگه از ملک معطاله بیرون آمده، منتقل شده به ملک سومی، چون بیع فضولی بنابر کشف از اول صحیح بوده و زمان بیع قبل از زمان تصرف مالک بوده و اجازه یا رد مالک بوده. پس بنابراین اجازه و رد مالک به اجازه معطاله کشف میشه قد وقع بعد النقل و الانتقال، بعد انتقال المال. بعد از انتقال مال این اجازه را یا رد را کرده مالک، میشه مثل جایی که معطاله بفروشه بعد بیاد مالک بخواد فسخ کنه، گفتیم اونجا دیگه بنابر این که نقل احد العینین موجب عدم جواز فسخ باشه، اقلا فسخ العین، عین بر نمیگرده، بدنش برگرده و بحث دیگری. این را ایشون مطرح کردن که بنابر کشف حقیقی ما در اینجا میاییم میگیم برای اینکه اجازه ما اجازه معطاله مقدمه، چون یک شفو از این که بیع از اول صحیحه، وقتی بیع از اول پس انتقال از اول حاصل شده، حالا که انتقال از اول حاصل شده پس تصرف مالک تصرف بعد الانتقال، فسخ بعد الانتقال، فسخ بعد الانتقال هم اثر نداره. این حرف، این مطلب درست نیست. حتی بنابر کشف حقیقی اجازه مالک، اجازه معطاله این اثر رو نمیتونه داشته باشه. چرا؟ چون اینجا اجازه معطاله وقتی میتونه این اثر رو داشته باشه که اجازه مالک باشه قبل، یعنی معطاله مع قطع النظر عن الاجازه مالک باشه، یعنی همچنانی که ما شرط میدونیم در همچنانی که شرط میکنیم در نفوذ فسخ مالک عدم انتقال را، همچنان شرط است در نفوذ اجازه معطاله این که معطاله به قطع النظر عن الاجازه لولا الاجازه ان یکون مالک، ملکیت لولا الاجازه داشته باشه تا بشه اجازه مالک، چون اجازه غیر مالک که نافذ نیست. اگر هر آینه فسخ مالک درست باشه پس این مال از ملک معطاله بیرون آمده، از ملک معطاله که بیرون آمد پس اجازهش اجازه مالک نیست، اجازه معطاله اجازه مالک نیست، اجازه مالک هست که مؤثره. پس اینجا ما مبتلا با یه دوری میشیم که هر کدوم از این دوتا نفوذ اجازه مستلزم ارتفاع بطلان، مستلزم بطلان فسخ مالکه، فسخ مالک مستلزم بطلان اجازه معطاله هست و این دوره فی نفسه، این دوره واسه حل بشه این دوره. چرا؟ چون همچنانی که میگیم وقتی اگر اجازه معطاله صحیح باشه فسخ مالک فسخ بعد الانتقال فهو باطلون، عکسش هم درسته، میگیم اگر فسخ مالک درست بود پس اجازه این آقای مجیز که معطاله هست اجازه مالک نیست، یعنی به عبارت دیگه صحت اجازه مالک هم متوقف است بر اینکه لولا الاجازه یکون مالکا، و اینکه لولا الاجازه یکون مالکا متوقف است بر عدم فسخ مالک، چون لو فسخ المالک لم یکن مالکا. حالا پس اگر بخوایم بطلان فسخ مالک را و عدم فسخ مالک را از اجازه در بیاریم، توقفت الاجازه علی نفسها و حالا دورو، صحت اجازه متوقف است بر اینکه لولا الاجازه یکون مالکا، چون اجازه غیر مالک مؤثر نیست. ان یکون مالکن المعطا له لولا الاجازه، این متوقف است برای اینکه فسخ فاسق مؤثر نباشه. اگه فسخ فاسق مؤثر بود پس مالک نیست معطا له، فسخ شده کم. اگر بخوایم عدم صحت فسخ رو از باب صحت اجازه قرار بدیم، معناش اینه صحت اجازه توقف علی صحت الاجازه، چون صحت اجازه متوقف است بر عدم صحت فسخ، و عدم صحت فسخ رو از خود صحت اجازه شما بخواید در بیارید، لولا الاجازه کان الفسخ صحیحا. پس اینجا یه دوری هست، این مطلبی رو که ایشون میگه مستلزم دوره که بگیم به اجازه بنابر کشف به صحت، اگر اجازه صحیح باشه فسخ باطل میشه، بگیم این دوره، چون صحت اجازه همچنانی که فسخ متوقف بر عدم انتقال، صحت اجازه متوقف است بر ملکیت مجیز، و اینجا ملکیت مجیز متوقف است بر عدم نفوذ فسخ. اگر عدم نفوذ فسخ از باب صحت اجازه بود، توقف صحت الاجازه بر عدم نفوذ فسخ و عدم نفوذ فسخ بر صحت اجازه، و این همون دوریست که محاله. میبایستی یکی از این توقف ها رو در دو طرف از بین ببریم. این دو تا توقف در دو طرف محال هر دو باشه، چون معناش اینه که هر کدوم متوقف است بر دیگری نفوذش، یا بر عدم دیگری. نفوذ فسخ متوقف است بر عدم اجازه، نفوذ اجازه متوقف است بر عدم فسخ. واقعاش اینجوری میشه. این همون تمانع بین شیئینه که در بحث زد خوندید، که محال از دو شیء هم این متوقف بر عدم او باشه، هم او متوقف بر عدم این باشه. این توقف احد الزدین بر عدم دیگری است، که یا تمانع بین شیئینه که تمانع بین شیئین فی نفسه دوره، محاله. پس یکی از این دو تا توقف ها غلطه. بایستی ببینیم که چجوری این توقف ها رو چجوری میشه حل کرد. جواب این اشکال دو به این ترتیبه که در اینجا در حقیقت صحت اجازه متوقف است بر عدم، بر ملکیت مجیز لولا الاجازه، بر صدق این قضیه شرطی، لولا الاجازه لکان المجیز مالکن. ولی صحت فسخ و نفوذ فسخ فاسق متوقف بر عدم انتقال لولا الفسخ نیست، متوقف بر عدم انتقال مع الفسخ، به طوری که اگر فسخ خودش رافع انتقال مال بود به دیگری، فسخ مؤثره. جایی که مالک بتونه با فسخش از انتقال مالش به دیگری منع کنه، اونجا هم فسخ مؤثره. این که میگیم فسخ مؤثر نیست، در صورتی است که فسخ نتونه انتقال مال به دیگری را از بین ببره. یعنی فسخ متوقف بر عدم انتقال مال به دیگری لولا الفسخ نیست، فسخ متوقف بر عدم انتقال مال به دیگری بالفعله. پس نفوذ اجازه متوقف است بر عدم، بر مالکیت مجیز لولا الاجازه به نحو قضیه شرطی، ولی نفوذ فسخ متوقف است بر عدم انتقال بالفعل. و هر جا دو چیز داشتیم که یکی متوقف است بر عدم لولایی دیگری و دیگری متوقف است بر عدم فعلی دیگری، اونی که متوقف است بر عدم فعلی فعلی میشه، اونی که متوقف بر عدم لولایی است دیگه فعلی نمیشه، از بین میره. یعنی فسخ مقدم بر اجازه است. اینجا هم فسخ فاسخ مقدم میشه بر اجازه، چون اجازه مجیز متوقف است بر اینکه لولا الاجازه یکون یصدق انه مالک، و لولا الاجازه لا یصدق انه مالک، چون فسخ. ولی فسخ متوقف برای نیست که لولا الفسخ یکونو انتقالون، بالفعل یکونو انتقالون، و بالفعل لا یکونو انتقالون. انتقال بالفعل در اینجا نیست. به عبارت اخرى فسخ متوقف است بر وجود تصرف نافذ فعلی، و تصرف نافذ فعلی از طرف معطاله نیست. تصرفی که هست که عبارت از اجازه بعدی است، این تصرف تصرف لولایی است نه فعلی، متوقف است بر عدم فسخ. پس بنابراین فسخ صحتش فعلیه و اجازه صحتش فعلی نیست، و این معناش اینه که اجازه تقدم بر الفسخ. پس علی کل تقدیرین فسخ تصرف مالک مقدم است بر اجازه معطاله که بعد میاد، چه بگیم اجازه کاشف حقیقی است، چه بگیم کاشف حکمی است، چه بگیم ناقله. فرقی بین مسالک کشف و نقل حقیقی و حکمی در این که فسخ مقدمه، فسخی که اول واقع شده از مالک مقدمه نیست. خب درسته، ولی اجازه ای که داده این اجازه تصرف نیست مگر اینکه لولا الاجازه یکون مالکن. چرا اجازه غیر چرا نه یا مباحن فرق نمی کنه، اونا رفع میشه بنابر ملک تفصیل که بنابر ملک و اباحه نبود، بنابر کشف حقیقی و غیر کشف حقیقی چه ملک چه اباحه، بر اباحه هم همونجور. فرع نفوذ اجازه مجیز فرع بر این است که مجیز مالک باشه، یا مالک عین یا مالک تصرف که اباحه مطلقه باشه و هر دو رفع میشه با فسخ. فسخ همچنانی که ملکیتش را از بین میبره همچنین مباح بودنش هم از بین میبره، ولایتش هم از بین میبره. چرا؟ یه مطلب دیگه کسی ممکنه ادعا کنه و اون این که نفس بگیم دلیل بر جواز چون لبی بود، دلیل بر جواز ما چون لبی بود، اجماع بود، اجماع اینجا رو نمیگیره، جایی که بعد میاد اجازه میکنه، اجازه هم کاشف حقیقی است مثلا اینجا رو نمیگیره. پس دلیل جواز، جواز فسخ این چنین جایی رو نخواهد گرفت چون دلیل لوبیس قدر متعقنش غیر از اینجاست. این متوقف بر این که ببینیم اون دلیل جواز که گفته جایی که تصرف کرده معطاله نمیگیره معقد اجماع چقدره، جایی که تصرف کرده میزان تصرفه یا اثر تصرفه. اگر میزان عدم تصرفه، تصرف قبل از اجازه نشده از معطاله، تا اجازه نکنه تصرفی نیست. چه وقت تصرف میاد؟ وقتی که اجازه انجام میگیره، اجازه متأخره، پس حین الفسخ تصرف نیست. یا میزان در تصرف اثر تصرفه که عبارت از نقل و انتقاله. اگر میزان اثر تصرف باشه و بگیم که نقل و انتقال از اول حاصل شده گرچه تصرف بعد حاصل میشه، وقت اینجا بله ممکنه کسی بگه اجماع قدر متحقنش اینجا نیست. پس این که آیا اجماع میگیره اینجا رو یا نمیگیره مربوط به این نکته است که اجماعی را که آقایون گفتن متعاطیان حق فسخ دارن، اگر تصرفی نشده، تصرف ناقلی نشده، میزان خود فعلیت تصرفه یا میزان اثر تصرفه که نقل و انتقال. اگر نقل و انتقالی نشده، اگر ظاهر حرفشون این باشه که ظاهرش هم همینه، تصرف بالفعل نشده، تصرف هم نشده، چون تصرف به اجازه انجام میگیره و اجازه متأخره گرچه نقل و انتقال بنابر کشف متقدمه. خب بل... نه میگم اجماع اینجوری میگه، میگه اگر تصرفی کرد که تصرفش اثرش از اول بود دیگه اونجا جوازی نیست. مثلا نه برابر این که دلیل جواز لبی باشه و اینجوری جای رو خب دیگه اینجا نگرفته دیگه. خب این فرع جوازه، باز جواز باشه تو اثر نذاره. صحبت اینه که دلیل جوازمون از اول دلیل لفظی نبود که به اطلاقش تمسک کنیم. اگر لبی بود بگیم ظاهر دلیل اینه که جایی که نقل و انتقالی نباشه که اثر تصرف گرچه تصرف متأخر باشه و نقل و انتقال در اینجا اگر اجازه مجیز درست باشه از اول هست، پس فسخ مالک بعد از تحقق نقل و انتقاله. برعکس آقای او میگه تمام نشد، وقتی اجازه صحیح باشه کشف میشه که از اول نقل شده، وقتی نقل شده پس وقع الفسخ فی زمان النقل فلا یکون نافذا. مگر به اجازه، اگر اجازه بتونه موضوع فسخ رو از بین ببره میتونید شما جلوش بگیرید حکم فسخ رو که از بین اونم حق فسخی نداره، هر دو درش موضوع در موضوعش قید عقد شده، همچنانی که در موضوع اجازه مجیز عقد شده که مالک باشه، در موضوع فسخ فاسخ هم عقد شده که انتقالی نباشه قبل از فسخ. چطور میشه یه موضوع از این طرف قیدش میگیرید از اون طرف قید موضوعی میزنید؟ همچنانی که اجازه درش عقد شده که اجازه مالک باشه و اگر فسخ صحیح بود دیگه اجازه مالک نیست. خیلی خوب، در فسخ هم همینجور، در طرف فسخ هم عقد شده تا فسخ قبل از انتقال نباشه فسخ نیست.
و این فسخ به صحت اجازه کشف میشه که قبل از فسخ انتقال بوده و فسخ بعد از انتقاله، پس این فسخ نافذ نیست. اجازه رفع موضوع نفوذ فسخ میکنه، فسخ هم رفع موضوع نفوذ اجازه رو میکنه. این همون دوری است که گفت این همون دوری است که گفتی این دوره واسه حل کرد. حلش هم خیلی خوب نه صحبت سر اینه که اون جواب در صورتی است که دو تا دلیل لفظی داشته باشی. اگر دو تا دلیل جواز فسخ و دلیل جواز اجازه که عمومات صحت بیع به اجازه و امثال اینها بیع فضولی، اگر دلیل جواز فسخ هم مثل دلیل صحت بیع فضولی به اجازه از ادله لفظی بود، این دور ما مواجه با این دور بودیم و حل دور به اون ترتیبی است که گفته شد که ببینیم کدوم یکی لولایی است وجودش، کدوم یکی فعلی است. و اون چه فعلی است قهرن هر دو لولایی نمیتونه باشه، لابد یکی باز فعلی باشه. ولی خود این محاله، خود توقف از دو طرف گفتیم محاله یکی باز فعلی باشه. و ظاهر دلیل فسخ اینه که فسخ اینجوری است، فسخ میگه هر وقت مالک بتونه مال خودش برگردونه، هیچ محظوری ازش لازم نیاد، میتونه برگردونه. پس این متوقف بر عدم انتقال مطلق فعلی است، نه عدم انتقال لولا الفسخ. انتقالی که به خود فسخ هم از بین بره و بتونه از بین بره، اونم اب نداره، به فسخ از بین میره. این در اون بحث درسته. ولی اگر ما اصلا دلیل لفظی نداشتیم، در یک طرف دلیلمون لبی بود، اونجا دیگه مسئله برعکس میشه. دلیل لبی چون قدر متیقنه، ابتدا میگه اصلا اینجا معلوم نیست شامل باشه دلیل لبی. حالا که معلوم نیست شامل باشه، باید اختصار به قدر متيقنش کرد، میشه قدر متيقنش اونجایی که لا یجیز و بعد ذلک المعطله، اینجوری میشه جایی که معطله بعدا اجازه نکرده، اونجا فقط مشمول قدر متيقن اجماع میشه. نه بحث لفظی و چیزی که نداریم، عرفی که نداریم، این بحث عقلیه که ما اگر بنابراین که اجازه کاشف باشه، کاشف حقیقی، حالا یه ماه، یک سال، ده سال، این تا اجازه کرد کشف میشه از ابتدای عقد فضولی ملکیت حقیقتا موجود شده، کشف عقلی معنا شده. پس در اون وقتی که آقای مالک فسخ کرد، فسخ فی ملک الغیر و المال لیس فی ملک المعطل فی ملک الغیر، و فسخ درش عقد شده بود که تراد العین از ملک معطله باشه نه از ملک سومی. پس این فسخ نافذ نیست. نداشته باشه، بالاخره وقتی اجازه کرد اینجوری میشه. بنابر کشف حقیقی هر کدوم از این دو تصرف، فسخ و اجازه، موضوع دیگری رفع میکنه، یعنی میتونه موضوع دیگری رفع کنه. او یکی موضوع این رفع میکنه، کشف میکنه از اینکه این ملک غیر شده قبل از فسخ. و یشترط فی نفوذ الفسخ من المالک ان لا یکون المال قد انتقل من المعطله الى شخص طالب قد انتقل. همچنین اگر فسخ نافذ باشه، موضوع اجازه از بمیره، چون اجازه مجیز دیگه اجازه مالک نیست. یشترط فی صحت اجازه المجیز ان یکون من المالک لولا الاجازه. پس هر کدوم از اینا موضوع دیگر قدرت رفعش داره، و چون این فی نفسه محاله، چون هر کدوم مانع دیگری است، معناش اینه که هر کدوم از این دو تصرف مانع دیگری است و تمانع از دو طرف محاله، میبایستی این تمانع را حل کنیم. حلش هم به اینه که ببینیم کدوم یکی متوقف بر عدم لولایی است، کدوم یکی متوقف بر عدم فعلی است، و الا خود این دو توقف محاله، چه اینو تقدیم کنیم چه اون رو تقدیم کنیم. نمیتونیم ما بگیم این مقدمه، نمیتونیم بگیم اون مقدمه، چون هر کدوم اگر درست باشه دیگری موضوعش نیست. اجازه درست باشه موضوع فسخ نیست، فسخ درست باشه موضوع اجازه نیست، وقت چون هر کدوم قید صحت دیگر از بین میبره. این عبارات اخرى از دوره و توقف صحت هر کدوم بر عدم صحت دیگری. پس صحت دو تا تصرف اینجا مثل ضدین میمونن که احدهما يتوقف على عدم دیگری، و این محاله. محال از دو شیء وجودی صحت فسخ، صحت اجازه، هر کدوم متوقع بر عدم دیگری باشه. این در بحث اصول خود دید که محاله. حل این استحاله بینه که احد التوقفین از بین بره، به این معنا که احد التوقفین توقفش موقوف علیهش عدم دیگری بالفعل نباشه، عدمه لولا هادا، عدم اصلیش باشه. پس بنابراین متوقف اجازه متوقف است بر عدم فسخ حتی لولا اجازه، ولی فسخ متوقف بر عدم اجازه حتی لولا الفسخ نیست.
بر عدم اجازه بالفعل که خود فسخ هم بتونه اثر خودش رو بکنه، اون بیانی که گفتیم. پس بنابراین باز فسخ فاسخ مالک مقدمه به این نکته نه، و مطلب مرحوم شیخ که بنابر اجازه مقدمه، این مطلب اولا درست نیست، چون این حرف در عکسش میذاریم، میگیم همچنانی که اجازه رافع موضوع فسخه، فسخ هم رافع موضوع اجازه است، چون یشترط فی نفوذ الاجازه ان یکون الاجازه من المجیز. و ثانیا این دو تا توقف فی نفسه دوره، بازی حل بشه این توقف. بعضی از اعلام اون طرف گرفتن، گفتن در این که چون اجازه متوقف است بر مالکیت مجیز لولا اجازه، پس اجازه نافذ نیست، عکس شیخ را کردن. مرحوم شیخ فرموده فسخ نافذ نیست، چون به بنابر نفوذ اجازه و کاشفیت اجازه کشفن حقیقیان کشف میشه که فسخ موضوع نداشته. بعضی از بزرگان برعکس کردن، گفتن اجازه چون در صورتی صحیح هست که از مالک باشه لولا اجازه، و اینجا اگر فسخ درست باشه پس لیس مالک فل اجازه تو لیس اجازه من مالک، پس اجازه درست نیست. این مطلب هم درست نیست، یعنی نمیشه بگیم این درست نیست یا اون درست نیست، اگر ما قبول کنیم اصل توقف را که در موضوع هر کدوم عکس شده اون قید، چون هر دو در حقیقت متوقف هم بر عدم صحت دیگری. نمیشه اولی رو قریب قبول مقدم کرد بر دیگری، نمیشه دومی رو. حلش اینه که یکی از این دو توقف را موقوف علیهش رو عوض کنید، ولی خود این محاله. چرا این مقدم بشه بر اون مقدم نشه بر این؟ وجود هر دو محاله، عدم هر دو هم محاله. چنانچه در باب توقف این بگید، در باب دور کلیتاً استحاله در عدم وجود دائره این در خارج نیست، استحاله در خود توقف اینه، میبایستی یکی از توقف این رو به هم زد. نه اینکه بگیم توقف در دو طرف هست، این موجود نمیشه یا اون موجود نمیشه یا هیچ کدوم موجود نمیشن، اینا هیچ کدوم فایده نداره در حل اصل نکته استحاله در دو. حل نکته استحاله در دو به اینه که احد التوقفین را بیان کنیم که موقوف علیهش در حقیقت عدم اون نیست، ولی دور عبارت از استحاله نفس التوقفین فی عالم نفس الامر، چه متحقق بشن چه متحقق بشن. خود این که دو توقف از دو طرف داشته باشیم این محاله، ولذا این یه اشکال عام نیست برای این دورهایی که معمولا وارد میشه و آقایون میگن خیلی خب حالا که دوره پس نه این موجود میشه نه اون موجود میشه، نه اینجوری نیست. این نه این موجود میشه نه اون موجود میشه کافی نیست در حل اشکال دور، تا توقفین به هم نخوره احدهما. پس نه مطلب شیخ درسته که ایشون میفرمان اینجا اجازه رافع صحت فسخ میشه، نه مطلب بعض الاعلام درسته که میگن فسخ رافع صحت اجازه میشه، چون هر کدوم متوقف بر عدم دیگری است تا حل دیگری ما نیاریم. صحیح اینه که احد التوقفین در طرف اجازه لولایی است، در طرف فسخ لولایی نیست، فعلی است، یعنی اجازه صحتش متوقف است بر اینکه فسخی در کار نباشه حتی لولا اجازه، ولی فسخ متوقف بر عدم وجود اجازه لولا الفسخ نیست، بر عدم وجود تصرفی که با فسخ هم فعلی باشه. اما تصرفی که خود فسخ از بینش میبره اون منافات نداره با جواز رجوع. تصرف و انتقالی رو که خود فسخ میتونه، یعنی مالک اول میتونه از بینش ببره، حق از بین بردنش داره، این با استرجاعش منافاتی نداره. پس فسخ متوقف بر عدم فعلی تصرفه، نه عدم تصرف لولا الفسخ، و عدم فعلی متحقق، عدم فعلی نیست. حالا که عدم فعلی نیست پس بنابراین فسخ مؤثره و اجازه مؤثر نیست. اینم در صورتی که اجازه بدین خلاص کنیم. اگر کسی بگه قدر دلیل ما بر نفوذ اجازه نفوذ فسخ لبیه نه چیز دیگه، نمیتونیم استظهار کنیم که متوقف است بر عدم فعلی او، شاید متوقف باشه بر عدم لولایی، چون دلیل لبیه در طرف اجازه عمومات هست، در طرف در طرف فسخ چون دلیل ما لبی است، کسی میگه این دلیل اصلا اینجا رو نمیگیره، پس اجازه نافذه و دلیل بر اصل نفوذ فسخ ما نداریم کلا. و پس بنابراین این مطلب اگر قبول شد، یعنی ما احتمال بدیم که واقعا تصرفات معطله حتی بعدن که کاشف باشه از قبلن، این چنین تصرفات هم مانع از اجماعه دیگه، در اینجا معقد اجماع نیست. اگه این را بدیم بله، اینجا دیگه ما دلیل بر جواز نداریم، بر صحت فسخ نداریم، و دلیل نفوذ اجازه خودش نافیه این خواهد شد قهرن. این اگر اجازه، اگر تصرف مالک قبل از تصرف معطاله بود، اما اگه برعکس شد اول معطاله تصرف کرد اجازه کرد یا رد کرد، بعد مالک خواست اجازه کنه. اینجا اگر مالک، اگر معطله اجازه کرد، بدون شک دیگه اجازه معطله تصرف فعلی. اون بحث اون مقام سوم. در مقام دوم فرض اینه که اینا در دو زمان چیز کرد. اگر اول معطله تصرف کرد زمانن، بعد مالک خواست تصرف کنه، اگر معطله اجازه کرده بود، اجازهش تصرف و نافذون، چه علی النقل چه علی الکشف، بالاخره از حالا به بعد ملکیت حاصل شده، هنوز فسخ مالک نیامده. فسخ وقتی میاد، فسخ بعد الملک، بعد تصرف از مالک و دیگه نافذ نیست. چه رد بخواد بکنه، چه اجازه کنه، دیگه نافذ نیست. اما اگر مالک رد کرد، معطله رد کرد، نه اجازه، بیع فضولی را رد کرد، بعد از رد مالک خواست اجازه کنه یا خواست رد کنه، بالاخره هر دو اثر داره، اثرش اینه خود فسخ کنه برای خودش. اینجا آیا اجازه مالک درسته یا درسته؟ رد مالک یقینا درسته، چون رد معناش فسخه. خب تصرفی هم که نشده در اینجا، مالک تصرف نکرد. بیع فضولی گفتیم شخص ثالث انشاء بیعش که نمیتونه مانع باشه از جواز رد. مال معطله هم که اجازه نکرده، رد کرده به فضولی رو، یعنی باقی گذاشته مال در ملک خودش بنابر ملک متزلزل، یا باقی گذاشته در اباحه خودش بنابر اباحه، و هنوز ملک مالک اوله. پس رد مالک در اینجا در حقیقت فسخ عملی قبل ان یقع ای تصرف من المعطله على المال، درست نافذ. اما اگر خواست اجازه کنه، اجازهش نافذه یا نافذ نیست؟ اجازهش هم فسخه و تنفیذ بیع فضولی است برای خودش. اینجا ممکنه کسی بگه برای این که رد مالک، رد معطله بیع فضولی را از صلاحیت برای اجازه شدن انداخته. چون در بحث اجازه خواهیم گفت که اجازه مسبوق به رد نافذ نیست، اینجا اجازه مالک میشه اجازه مسبوق به رد. به رد کی؟ به رد معطله، که یا مالک بنابر ملک متزلزل یا مباح له. پس رد مالک، رد معطل له چون قبل قرار گرفته، این مانع میشه از تأثیر اجازه مالک، چون اجازهش میشه اجازه مسبوق به رد. این مطلب درست نیست. جوابش اینه که اجازه مسبوق به رد در صورتی درست نیست، اگر قبول کنیم اینکه اجازه مسبوق به رد نافذ نیست، که در اصل این اشکال از درون بحث، کسی که قبول تازه کنه اجازه مسبوق به رد نافذ نیست، اجازه مسبوق به رد خود مجیز نافذ نیست، اما اجازه مسبوق به رد دیگری، او گرچه دیگری مالک ردم بوده، او مانع نیست از صحت اجازه. پس بنابراین اگر هر آینه مالک رد کنه، معطله رد کنه اول، بعد مالک بخواد بیاد اجازه کنه، بازم اجازش نافذه. نه تنها ردش نافذه در اینکه فسخ شده، اجازش هم نافذه، اجازه مالک هم نافذه، به جهت اینکه رد معطله رد خود مجیز نیست. تا داخل در اون بحث بشه که اگر اجازه مسبوق به رد شد دیگه اثر نمیکنه. اجازه اگر مسبوق به رد از خودمون مجیز شد که میخواد معامله رو از طرف خودش درست کنه، بله این دیگه نافذ نیست، مثلا علی القول بهی. اما اینجا رد از یک نفر بوده، اجازه از طرف مالک اوله که کاشف از این که برگردونده مال به ملک خودش و داره از طرف خودش به فضولی رو اجازه میکنه. پس بنابراین معناش اینه در مقام سوم که اگر تصرف مالک بود، علی کل حال مؤثره، چه اجازه چه رد موضوع تصرف دومی رو از بین میبره. ولی اگر اون تصرف متقدم تصرف معطله بود نه مالک، اگر رد، اگر اجازه بود از معطله، موضوع فسخ و تصرف مالک را از بین میبره، چه اجازتن چه ردن. اگر تصرفش تصرف رد به رد بود، معطله رد کرده بود، این مانع از نه رد مالک میشه، نه مانع از اجازه متأخر مالک میشه. هم اجازه متأخر مالک هم رد متأخر مالک مؤثره، کاشف از انفساخ است، و اگر هم اجازه بود کاشف از وقوع بیع از مالک در حقیقت. این مقام دوم. مقام سوم اگر اینا هر دو با هم در یک آن، این اجازه کرد او رد کرد، اینجا با هم تصرف کردن، کدوم مقدمه که